بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هشتم، صفحه 19. 108. اصل وجود بر مکان است و مکان که بستر و جایگاه موجودات است که هوا، خلاء یا آسمان هم نامیده می شود، ممکن کننده موجودات است که در ذاتش آفریننده است. آسمان ها را آفریدیم و خلقش را به او القا نمودیم. قرآن. یعنی مکان مزرعی وجود است که بذرهای موجودات را در ذات خود داراست و می رویاند در جریان پیدایش عالم و عالمیان، و این پیدایش دارای هویتی متناقض است، یعنی دیالکتیکی است، همانطور که بچه اشتراک همه موجودات عالم همان مکانیت آنهاست. این مکانیت همان بچه افتراق موجودات هم هست، زیرا در عالم مکان هر چیزی با چیز دیگری فرق می‌یابد و این فرق راز موجودیت یگانه و منحصر به فرد هر چیزی است. و چون هر چیزی جایگاه مکانی خاص خودش را دارد، از دیگر موجودات متفاوت است و این تفاوت اساس تشابه هم هست که مکانیت همه موجودات است. پس دریافتیم که هر چیزی در بودنش در مکان مشترک و متفاوت از سایر چیز هاست به دلیل مکانیت. در این راز آشکاری که از چشم و هوش عامه پنهان است، بسیار بمان و تأمل کن که سر الاسرار عالم وجود است و علم فرقان است که بر توحید جهان بنا شده است. پس وجود موحد و یگانه است در مکانیت و متفاوت و متعارض و فاروق است در موجودیتش. وجود یگانه است و موجود بیگانه است. بمان. 109. پس بنگر که چگونه تفاوت‌ها همان تشابهات است و یگانگی همان بیگانگی است و واحد همان کثیر است. 110. تو به این دلیل از دیگران متفاوتی که متشابهی، زیرا در مکانی. 111. سماع یعنی آسمان و مکان وجود است و عرض هم موجود است و عرض موجود در سماع است. 112. تو در وجود با کل جهانیان یگانه ای و در موجودیت از همه بیگانه ای، یعنی در سماع یکی هستی ولی در عرض کثیری و متفاوتی. 113. پس همه موجودات عالم در عالم عرض یعنی ماده متفاوت و در عالم سما یعنی مکان مشابهند و یکسان. 114. هفت آسمان و هفت زمین را مشابه آن آفرید و امرش را میانه آن دو فرود آورد تا بدانید که بر هر کاری قادر است. سوره طلاق. پس خداوند امرش را پس از خلق عالم و آدم در بین تفاوت‌ها و تشابهات فرود آورد که موجب پیدایش بینات است که انسان را به سوی او هدایت می‌کند. 115. پس بینات الهی که عناصر هدایت انسان به سوی حق هستند، نه در قلمرو متشابهات جای می‌گیرند و نه تفاوت‌ها، یعنی نه شبیه چیزی هستند و نه متفاوت از چیزی، و این است صراط المستقیم هدایت به سوی خدا. 116. آنچه که انسانها را در قبال بینات الهی دوچار تردید و انکار و کفر و گمراهی می کند و مبدل به زیانکارترین مردم می سازد، ابتلای به تشابهات و تفاوت هاست، زیرا یک روی این بینات متشابه است با هر چیزی و روی دیگرش متفاوت است از هر چیزی، بدین گونه است که انسان غافل و بازیگر که از رسولش اطاعت خالصانه و بیچون و چرا نمی کند، این نشانه های الهی از وجود اولیایش را تبدیل به خواص مادی و دنیوی می کند و چون نور یگانگیش را از دست داد، به کلی منکرش می شود و می گوید این اصلا ربطی به واقعیت ندارد و بیهوده و فریب است. یعنی در تناقض بین شباهت و تفاوت بینات با امور مادی سرگردان و گمراه و کافر می شود. 117. اگر جهان هستی فقط مکان محض توهی از هر موجود مادی می بود، درکش عین زمان لامتناهی و اکنونیت مطلق و جاوید می بود که همان وجود ناب و یگانه است، بودن محض. 118. پس دریافتیم که درک مکان جز زمان لامتناهی و جاوید نیست، ولی درک موجودات مادی حاصلی جز دهر ندارد که همان زمان میرا و تاریخی است که ضد جاودانگی و اکنونیت است. 119. یعنی یگانگی موجب جاودانگی است و بیگانگی هم موجب نابودی و مرگ و تباهی است که حاصل درک تفاوت بین موجودات مادی در عالم ارض است. 120. یک بار دیگر این مسئله را از بند شماره 108 از سر گیر و در آن تأمل کن تا به بنیاد معرفت دست یابی. 121. علی علیه السلام که پدر خاک یعنی بنیاد ارض است، مظهر وحدت در کثرت است و محمد صلی الله که پدر سما و جمال ابدیت است، مظهر کثرت در وحدت است. 122. بدان که زمان یک گوهری معنوی خاص انسان است، حاصل حضور ماده در مکان است، یعنی عرض در سما، که اگر آدم هستی را از منظر سمایی بنگری به یگانگی و جاودانگی زمان میرسی که محمدیت است، ولی اگر از منظر مادیت موجودات عالم عرض بنگری به کثرت و تباهی و زمان تاریخی میرسی که ابلیسیت است و آنگاه برای نجات از این نابودی مبتلای به شجره میشوی، یعنی نجات پرستی که دوزخ است. 123. شباهت های بین چیزها همان تفاوت هایشان است. این حکمتی نجات بخش است که در این رابطه بین زمین و آسمان حاصل گشت. 124. زمان حاصل هماغوشی زمین و آسمان است، یعنی ماده و فضا. اگر از تفاوتها و تشابهات درگذری به جاودانگی آن میرسی که جنت است و رستگاری محمدی. 125. اشتراک و افتراق بین چیزها از آن است که در مکان است، یعنی هست، زیرا بودن یعنی در مکان بودن. پس مکان را در جانت تبدیل به زمان جاودان کن و از این معنا بر جهان ماده بنگر تا بصیرت محمدی یابی که این است هدایت. چرا در آسمان نظر نمی کنید؟ قرآن. 126. آسمان جمال جاودانگی است و زمین صورت نابودی. چو در آسمان نظر کنی نابودی را بهشت برین میابی و در آن جمال اعلای خدای را در میابی. 127. بر روی زمین در معنای زمان تأمل کردم و دیدم که بالای سر من است، یعنی آسمان، و سپس در آسمان نظر کردم، دیدم جاودانگی مجسم است و از این منظر بود که جمال حق را در خاک دیدار کردم. 128. چرا در زمین و آسمان نظر نمی کنید؟ قرآن. بدان که عرفان قرآنی، عرفان خاک و آب و باد و آسمان و گیاه و حیوانات و جان آدم هاست، این عرفان در کتاب و مدرسه و فلسفه و کلام و رمل و جادو و ورد یافت نمی شود. 129. اینانند محکمات قرآنی، ولی به قول قرآن آنان که در دلهایشان مرض است و منافقانند محکمات را رها کرده و مشغول بازی با متشابهات هستند، و بدتر از آن این که اصلا جای محکمات را با متشابهات عوض کردند، یعنی محکمات قرآنی را متشابه می دانند و متشابهاتش را محکمات می خوانند، همانطور که اصول عملی دین را رها کرده و مشغول فروع دین شدند، آن هم به بازی و ریا و نمایشات. صدق را رها کرده و صدقه بازی می کنند، یاد خدا را رها کرده و مشغول وسواس‌های عبادی هستند، بی آن که به آسمان نظری کنند دست‌ها را به سوی آسمان بالا می‌برند. 130. محکمات قرآنی همان آیاتی هستند که حتی در تفاسیر هم نادیده گرفته می‌شوند و می‌پندارند که این آیات مخصوص کودکان است، مثل چرا در زمین و آسمان ها نظر نمی کنید؟ زمین و آسمان ها بر حق آفریده شده اند. 131. در قرآن کریم هیچ چیزی همچون زمین و آسمان ها توصیه به تفکر و تأمل و نظر نشده است. حال بنگرید به تفاسیر موجود در قرآن که کمترین توجهی به توصیه الهی نشده است. پس اینان قرآن را تفسیر نکردند، بلکه تبدیل کردند بر حسب منافع دنیوی خودشان، وگرنه خداوند بیش از 200 بار بشر را درباره زمین و آسمان ها مخاطب قرار داده است. 132. خداوند آسمان را آفرید و خلقش را در آن القا نمود. قرآن. این القا همان اسما بود در ذات آسمان. این اسما همان بذرهای پیدایش موجودات خاکی بودند که از ذات آسمان روییدند. این همان ماهیت عالم ذر است. این ذرات آسمانی همان اسما هستند. اسم و سما از مصدر واحدی است. این تعبیر عالم ارض است در سما که پروردگارم به من آموخت. 133. پس آسمان آفرینندگی ارض است و ارض آفرینندگی آب است و آب آفرینندگی حیات است و حیات هم آفرینندگی حیوانات است و حیوانات آفرینندگی بشرند. و انبیای الهی که از آسمان باز آمده اند آفرینندگی انسان الهی هستند. این همان حلقه مفقوده داروین است که روح است که به همراه رسولان الهی به سوی بشر آمده است. 134. خداوند در ازل در لامکان بود، زیرا هنوز مکانی یعنی فضایی نبود. آنگاه او در خودش بود و خودش هم چیزی نبود، زیرا جایی نبود که چیزی در آن باشد. او آنگاه فقط یک کلمه بود، کلمه خدا، و این کلمه هم در جایی نوشته یا خوانده نبود. پس او در واقع نبود و ذات بود. او عدم بود. او خود آگاهی محض بود. او از خود و با خود و در خود و فقط برای خودش بود، زیرا جز او نبود. اگر این معنا را در دل و جانت دریابی و با آن بمانی، عین خدایی در لحظه ازل. این عین یاد خالصانه و توحیدی خداست و نابترین ذکرهاست. هر که خدای را به یاد آورد خود را به یاد آورده و هر که او را از یاد ببرد از یاد خود می رود. قرآن. این یاد ذات هویی خداست و هر که آن را یاد آورد خود مظهر هویت اوست. قل هو الله احد، و و بدین گونه انسان هویی مظهر کمال است، زیرا ازلیت و ابدیت را در خود به هم رسانیده است و اول و آخر را و ظاهر و باطن را. زیرا آدمی آخرین موجود عالم است و ابدیت جهان که با ذکر هوی ذات احدی خدا به ازلیت متصل می شود و این است معنای انسان کامل. 135. آدمی درباره کسی که بیشتر دوستش می دارد بیشتر تفکر می کند و شوق شناختنش را دارد، یعنی حب ذاتن با معرفت توامان است و تفکر درباره ماهیت و وجود خدا از محبت اوست از هر دو سو، زیرا خداوند هر که را بیشتر دوست بدارد بیشتر به یادش می آید و این یاد اساس تفکر درباره اوست. و این که عاشق دوست می دارد که هموار مخاطب اوامر معشوق باشد و عشق اطاعت از او را دارد و لذا می فرماید: بگو اگر خدای را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. سوره آل عمران. زیرا اولیای الهی محل صدور محبت خدا بر مؤمنان هستند و سرچشمه محبت او می باشند و درب و دستان محبت اویند. پس کسی نمی تواند خدای را دوست بدارد و از رسول اطاعت نکند و خواستار محبت خدا نباشد، و کسی که از رسول اطاعت کند مشمول دو رحمت است، یکی محبت رسول و دیگر محبت خدا که متعاقب اطاعت از رسول حاصل می آید. همانطور که مثلا والدین محبت دیگران به خود را از محبتشان به فرزند خود درک می کنند، خدا هم محبت بنده به خود را از محبت و اطاعت از رسولانش در می‌یابد، زیرا خداوند اولیای خود را دوست می‌دارد، زیرا بندگانش را دوست می‌دارد. 136. الله لا اله، یعنی خدا پرستیدنی نیست الا هو، مگر در وجود اولیایش. خدا جز در وجود ما پرستیدنی نیست. حضرت علی علیه السلام. زیرا مردمان اکثر هوای نفس خود را خدای می‌خوانند. قرآن. الا بنده عاشق خدا که محل نزول روح و امر اوست. قرآن. زیرا حق خدا را آنگونه که هست رعایت و درک نمی‌کنند. قرآن. شما خود را شکر می کنید نه خدا را. قرآن. شما خود را می پرستید نه خدا را. قرآن. بلذا بی امام را خدا نیست و نماز هم نیست. حدیث 137. معمای آیات ناسخ و منسوخ در قرآن کریم همچون پله های نردبان است که برای بالا رفتن بایستی پله قبلی را زیر پا گذاری و همه پله ها امر واحدی هستند و برای تقرب الالله و لقای الهی هدایت می کنند. ولی اگر اراده به دیدار با خدا نباشد، هر پله ای به خودی خود یک حجاب و بت می شود و همه آیات در تناقض می افتند. پس بدان آن امر واحدی که خداوند درباره تناقضات آیات می فرماید جز لقاء الله نیست. کافران می گویند که این آیات ضد و نقیض هستند، ولی صاحبان خرد می دانند که امر واحدی است. قرآن. 138. تناقضات آیات قرآن در ظرف دنیا و درک دنیوی آن است. پس اگر دیدار خدا در حیات دنیا نباشد، این تناقضات هم برطرف شدنی نیستند. بدان که باور به دیدار خدا پس از مرگ در قیامت کبرا هیچ مشکلی از این تناقضات را حل نمی کند، همانطور که این باور کمابیش با تعابیر متفاوتی در همه پیروان ادیان الهی وجود دارد، ولی جنگ 72 مذهب در طول تاریخ فزاینده بوده است. زیرا لقای الهی در دنیا مورد انکار است، و و تا این باور و شوق پدید نیاید، بشریت راه نجاتی ندارد و صلحی ممکن نمی آید. این تنها باوری است که کل بشریت را قلباً متحد می سازد و این اتحاد اساس جامعه امام زمانی و مدینه فاضله می باشد. پس باور به لقاء الله در حیات دنیا اساس و محور نجات بشر و پیدایش مدینه فاضله است. در این امر بمان و بیندیش تا شاید نجات یابی. 139. پس بدان که امام زمان و ناجی موعود کسی جز آن آینه ای نیست که بشریت در او پروردگار را دیدار می کند و جمال اعلای حق را می بیند و سعادتمند می شود. سوره لیل. 140. پس نجات بشری در دو جهان جز دیدار با خداوند نیست، در درجات تجلی و شهود. زمین و آسمان ها بهران چه بین آنهاست از برای خدا و ملک اوست. قرآن. پس چرا در زمین و آسمان ها نظر نمی کنید؟ قرآن. تا صاحب و مالک و مقیم این خانه را دیدار کنید. 141. این بدان که نجاتی جز در عشق حقیقی و جاودانه نیست و چون این عشقی جز در لقای الهی پدید نمی آید. آن که عاشق بنده ای می شود تا مدتا خوشبخت و بی نیاز می شود تا چه رسد به عشق الهی. 142. پس ناجی بشریت جز جمال اعلای خدا نیست و مابقی افسون و افسانه و هزیان و جنون است و سراب و دوزخ. 143. اگر عمده عذابهای بشری ریشه جمعی و عاطفی دارد، نجات هم بایستی از همین منشأ برخیزد تا عذاب را دفع نماید. پس ما پندار که نجات امری فردی و خصوصی است. 144. تورم و بحرانهای اقتصادی، ناامنی و بی‌اعتمادی، اعتیاد و ترور، امراض مصری، مفاسد و آلودگیهای محیط زیست، استبداد سیاسی، خیانت خانوادگی و اداوتهای عاشقی جمله اموری جمعی و اجتماعی و ارتباطی هستند. پس راه حل اینها هم بایستی جمعی باشد. 145. چون سه یا پنج نفر گرد همایند و راز در میان نهند، او با آنها خواهد بود و در قیامت به حساب اعمالشان رسیدگی می کند. سوره مجادله. آنهایی که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح آورند و با دشمنان خدا و رسول دوستی نکنند، حتی اگر خیشان آنها باشند، در بهشت هستند و اینانند حزب خدا که رستگارند. سوره مجادله. در آیه اول سخن از قیامت و لذا لقاء الله است و در دومی سخن از نژاد زدائی و اتحاد و صلح اجتماعی است و در هر دو مورد واقعی جمعی است که به نجات و رهایی می انجامد. و در آیه اول سخن از همراهی او با آن جمع اهل دل و راز است و این او همان ناجی و امام است و این راه و روش نجات بشر است در کتاب خدا. و آن جمع اهل راز همان حزب الله است که رستگارند و پیروز و این راز نجات آخر الزمانی است. حزب الله خسته های نجات یافته در محور اولیای الهی در عصه غیبت هستند که زمینه ظهور جهانی را مهیا می سازند و مؤمنان منزه از نجات پرستی می باشند که نخستین خسته های جامعه امام زمانی را پدید می آورند و برپادارندگان دین خالص و آیین ابراهیم حنیف هستند که قیامتشان بر محور امامشان برپا شده و حسابشان در دنیا پاک شده است و اینان مصادیق از سابقون می باشند که در نزدیکترین حد به امام قرار دادند، یعنی مقربین، و این اولیا همان علیین و علیواران دورانهایند و دستهای امر امام. 146 آیه هفتم سوره مجادله بیانگر قیامت صغرای مؤمنان امامی است که این اویی که فرد چهارم یا ششم این جمع است همان هویت الهی امام است که بانی قیامت جمعی می باشد و برپا کننده خلقت جدید عرفانی و این است نجات آخر الزمانی و اینانند یارانی که زمینه ظهور جهانی امام را مهیا می کنند، یعنی نجات یافتگانی که مقیم جنات نعیم وجود امام خیشند و این نجات را جهانی می کنند. 147 کسانی که دیدار با خدا را دروغ انگاشتند زیانکار شدند. سوره انعام بی تردید این کسان منکران خدا و رسولان و دین او نیستند، بلکه اهل دین هستند، ولی لقاء الله را مربوط به قیامت کبرا و پس از مرگ می دانند و بس. وگرنه کسی که اصلا دین را منکر است چه کار با دیدار خدا دارد و معلوم است که منکر آن است؟ و همه اهل دین لقاء الله را پس از مرگ و در قیامت کبرا تصدیق می کنند در همه مذاهب توحیدی، ولی بسیار اندکند که به دیدار با خدا در حیات دنیا باور داشته باشند و مشتاق آن باشند. در این معنا تأمل کن تا از زیانکاران نشوی. 148 آنان که لقاء الله در حیات دنیا را منکرند به بهشت و جهنم و اجر و عذاب در حیات دنیا هم باور ندارند و کل دین را مربوط به پس از مرگ می دانند و اینان اهل نفاق در مذاهب هستند که از دین خدا در حیات دنیا جز امور عبادی و خیرات به وقت بلایا و خطر چیز دیگری قائل نیستند، که آن هم فقط برای ترس از جهنم و طمع بهشت است، در صورتی که اگر این حرف ها اصلا راست باشد کار از محکم کاری عیب نمی کند. 149 این بدان که در آخر الزمان نجاتی جز جستجو و شوق لقاء الله نیست در وجود اولیای الهی، و سعادت و رضایی هم جزی نیست و به غیر از این کل زندگی یک خسران و حسرت و عبس محض است. 150 امروز آن که امامی زنده ندارد موجودیتش در دنیا هیچ معنایی به او نمی بخشد و در این پوچی و عبس است که برای ابداع معنای وجود دست به هر خطر و شرر و ماجراجویی و تبهکاری و عیاشی می زند تا شاید در او حقیقتی پدید آید. 151 امروز فقط محبت اولیای الهی می تواند به وجود انسانها معنا و ارزش و حقی بخشد تا احساس وجود کنند و در غیر این صورت اسیر عبثی هستند که به سوی نابودی می رود، و برای رهایی از این وضع در هزاران اسارت و فساد و بندگی می افتند. 152 اگر مبدع و معاد و محور و اساس دین خداست و همه چیز بایستی برای رضای او باشد، مگر می شود آدمی شوق دیدارش را نداشته باشد؟ پس اگر کسی شوق دیدارش را ندارد، اصلا ایمانی ندارد و هوای نفس خود را خدا می خواند و می پرستد و سجده می کند، یعنی مشرک است و لذا در عمل زندگی فقط رضای اورت دارد و مرید شیطان است. قرآن 153 به واسطه صلات و صبر خودتان را یاری دهید و بدانید که این کاری کبیر است و جز بر خاک ساران محال است، آنان که می دانند که پروردگارشان را دیدار می کنند و به سوی همو باز می گردند. سوره بقره یعنی فقط کسانی می توانند در نماز یاری جویند و بران صبور بمانند که باور به دیدارش در نماز داشته باشند و در این شوق خاکسار باشند و نماز را عرفات حق بدانند و صراط دیدارش. پروردگارم بر صراط در انتظار است. سوره هود. و نماز تقاضای صراط است در حمدش، مگر نه این که نیت نماز تقرب الالله است. نزدیکی به خدا برای چه؟ جز برای دیدارش چه معنایی دارد؟ ولی چند درصد اهل نماز به نیت دیدارش اقامه صلات می کنند؟ و به علاوه طبق کلام خدا در این آیه، نخست دیدار با اوست و سپس بازگشت به سوی او در قیامت کبرا. پس این دیداری قبل از قیامت کبراست. بدان و باور کن. 154. کسی که به شوق دیدار خدا در حیات دنیا زندگی کند و این شوق و اراده را در خود نهادینه و تبدیل به ذکر کند، دائم الصلات است و از برترین و خالصترین ذاکرین است. و شیطان مطلقاً توان نزدیکی به او را ندارد و او از محبین الهی است و این شوق و فکر وی را از هر وسوسه و گناه و ستم و ذلتی می‌رهاند. 155. و خداوند به این بنده حقیر رسالت احیای اندیشه و باور لقاء الله در حیات دنیا را اعطا نموده است تا آن را تبیین نموده و تبدیل به مذهب واحد جهانی سازم که مذهب صلح و وحدت و نجات و ظهور موعود است. 156. شوق زندگی فقط محصول اندیشه و باور به دیدار با خدا در حیات دنیاست. این همان شوقی است که در انسان مدرن مرده است، زیرا کسی شوق زیستن ندارد، بلکه همه شوق داشتن و خوردن و بازی کردن و مالکیت و تجاوز و ستم و آدمخواری دارند. شوق داشتن و کردن و بلعیدن و نه شوق بودن. 157. بدان که یاد خدا به خصوص در جستجوی دیدارش برای سعادت و رضایت و بینیازی و عزت و لذت در زندگانی کافی است. 158. چگونه است که شوق دیدار کسی را که تو را از عدم آفریده و هستی جاوید بخشیده نداری؟ پس شوق چه داری؟ چه بی ذوق و بی عاطفه‌ای، چقدر نشناس و بی وجودی. همه دنیا هم اگر از آن تو باشد نمیتواند لحظه ای تو را احساس خوشبختی دهد. 159. اگر خدای را ندیده ای، پس جمال کسی را که او را دیده نقش ذهن و دل نما تا کرامت حیرت آورش را دریابی در تن و دل و جان و همه ارکان زندگانی. 160. همه فنایند و باقی است جمال پروردگارت که صاحب تجلی ها و کرامت هاست. و افزون آمد نام پروردگارت که صاحب تجلی ها و کرامت هاست. سوره رحمان. چون فقط جمال خداست که باقی میماند و جاوید است، شوق دیدارش موجب احساس جاودانگی و حیات ابدی و روح زندگانی است و عشق وجود. و اما چرا خداوند با تجلیش دارای نامی افزون می شود و بر نامهایش اضافه می گردد؟ زیرا از وجود انسان رخ می گشاید و نام آن انسان هم بر اسمای الهی وارد می شود، مثل علی علیه السلام که مکررترین نام خدا در قرآن است. و اینکه همه اسمای الهی جز الله به اولیای الهی هم تعلق می گیرد، مثل مؤمن، امام، ولی، علی، حکیم و غیره. 161. و بدان که کرامت حق همان تجلی اوست در اولیایش و همه اولیای صاحب کرامت محل تجلی او هستند و به واسطه تجلی او از وجود اولیای اوست که کرامتی نصیب مردم می شود. نشانه های خود را در درون و برون شما بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. 162 به راستی که فرزند آدم را کرامت اعطا نمودیم. قرآن این کرامت همان گوهری تجلی حق از وجود انسان است و این است که می فرماید هیچ کس را در نزد پروردگارش چیزی نیست که پس داده شود الا جمال اعلای پروردگارش که به زودی خوشبختش می کند. سوره لیل این جمال اعلا همان کرامت است. 163 و بدان که اصل و اساس کرامت انسانی در دین محمد صلی الله همان حقیقت کلام قرآنی است، زیرا حق را با کلامش محقق می سازد. قرآن یعنی انسان اهل کرامت و تجلی با بیانش که همان کلام الله و قرآن است در دل مخاطب تبدیل و تحول پدید می آورد و نور حقیقت به واسطه کلامش در وجود مخاطب خلاق می شود و آفرینش جدید آغاز می گردد. و این آفرینش به واسطه یک کلام است، همانطور که خداوند هم به واسطه یک کلامش جهان را آفرید و لذا اول قلم را آفرید و گفت بشو و شد. 164 پس بدان که انسان صاحب کرامت انسان آفریننده است همچون خدایش، چرا که جمال اعلای خدای را از او باز یافته است و صاحب جمال و جلال حق گشته است. و چه معجزه‌ای برتر از آفرینش، آن هم آفرینش انسان که از آن محمد و محمدی های حقیقی است که همان معجزه قرآن است. 165 پس بدان که مهدی موعود نیز به قدرت آفرینندگی کلام قرآنی خیش است که بشریت را احیای به حق می کند و غایت این قدرت را به عرصه ظهور می رساند که بسیار برتر از آن حیاتی است که از وجود شخص رسول و ائمه معصوم آشکار شده بود. به همین دلیل طبق روایتی از پیامبر اکرم، بزرگترین اتهامی که علمای رسمی به مهدی نسبت می‌دهند بدعت است و اینکه این دین جدیدی است و اسلام نیست، حالان که اصل و مغز و کمال اسلام است و اوست که رسولش را برای هدایت و دین حق فرستاد تا کل دینش را آشکار کند، هرچند که مشرکان را خوش نیاید. و ای مؤمنان بدانید که کثیری از علمای دینی و زاهدان مال مردم خور هستند و از دین خدا باز می دارند. سوره توبه و بدان که این سخن مربوط به ظهور مهدی های آخر الزمان است که کل اسلام و قرآن را آشکار می کنند که بزرگترین مدعیانش همین علمای سنتی هستند که از اسلام جز آنچه که در صدر اسلام آشکار شده نمی خواهند، هرچند که همان را هم تحریف و تبدیل کردند. 166 پس بدان ناجی موعود همانا جمال مهدی های هر عصر است، یعنی باز هم این عشق است که بشریت را نجات می دهد و این است برترین کرامت امام که قدرت نورانی رسوخ کلامش نیز از جمال اوست، یعنی نور جمالش قلوب را زنده می کند و کلام حق را در آن بزرفشانی می نماید و این بزرها در جان مردمان به بار می نشیند و این همان تحقق حق به نور کلام است. 167 مؤمن شیعی نیست کسی که لااقل مظهر تجلی یکی از اسمای الهی نباشد در درجات مثل کریم، رحیم، حکیم، عظیم، عزیز، حمید و غیره. البته اگر دارای امامی زنده و تحت ولایت باشد و اطاعتی بیچون و چرا داشته باشد در درجات خلوص، بدین طریق هر مؤمنی یک مهدی در خاندان و شهر خیش است از جلال و کرامت امامش. 168. به قول قرآن کریم، زیانکارترین مردم کسانی هستند که نشانه های الهی و دیدار با او را انکار کردند، چرا که از نجات آخر الزمانی که همان ظهور موعود است محروم میمانند، زیرا این نجات جز به واسطه جمال امام نیست که آیینه جمال خداست. پس منکران دیدار خدا همان منکران ظهور امام و نجات آخر الزمانی هستند، به خصوص که این ظهور جهانی مقدمه قیامت هم می باشد. پس منکران دیدار خدا شفاعت امام را از دست می دهند، چرا که شفاعت او عین کرامت اوست و کرامت او عین تجلی او به جمال حق است. بدان. 169. همه انسان‌ها در به در به جستجوی نگاهی هستند تا جمالشان را متجلی به جمال اعلای خدا نماید و بدین گونه خدایی شوند، و این است راز مردم پرستی بشر که در رابطه با جنس مخالف به اوج می‌رسد. ولی فقط چشمان خدا دیده که به نور جمالش بینا شده می تواند این کرامت را در حق دیگران بنماید، یعنی عارفان واصل. و از همین چشمان خدا دیده است که آدمی خدا بین می شود و جمال اعلای الهی خود را در اولیای حق شهود می کند و خوشبخت می شود. این راز جذبه و مستی و عشق عرفانی مرید نسبت به پیر طریقت است. 170. پیر کسی است که جمال آن جوان جاودانه و ازل را دیده است، و انسان همان جمال است که در اسارت زمان افتاده و پیر می شود. ولی چون جمال ازلی و جاوید و فوق زمان خود را می بیند دوباره جوان می شود. پس پیر طریقت در غایت پیری به جوانی خدا رسیده است. این دیالکتیک پیری جوانی از ویژگی های عارف واصل است. عارف کودکی پیر است، زیرا قیامتش را دریافته و پسا قیامت است، و در آن روز کودکان پیر می شوند. قرآن. 171. مکان و زمان ظرف پیدایش و گندیدگی و مرگ و نیستی است، و لذا طبیعت حامل دو صورت کاملا متضاد است، کودکی و پیری. 172. پس واضح است آدمی که مغلوب مکان زمان است، اگر به لا مکان و ازلیت جهان اتصالی نداشته باشد، محکوم به پیری تا سرحد نابودی است، زیرا دهر رسالتی جز نابود سازی ندارد و حلقه اتصال به لامکان وجود اولیای الهی است که جمال وجود ازل را دیده و حامل آن نور هستند. اینان حلقه یا نردبان اتصال و ارتباط بین اعلا العلیین ازل و درک اسفل السافلین هستند، تا انسانها از این درک اسفل به یاری نردبان وجود علیین به عالم اعلا صعود کنند و از پیری و نیستی نجات یابند. و این حرکت از پیری به سوی کودکی است که در میانه راه، یعنی صراط، یعنی در اوج سن شباب که حدود 30 تا 40 سالگی است، با پروردگار خود روبرو می شوند که پروردگارم بر صراط در انتظار است. سوره هود. این همان امر رجعت الالله است، بازگشت به ازلیت وجود. ولذا کل دین امر به رجعت است، که این رجعت یا به قدرت ایمان و اختیار و معرفت و تقوا و جهاد و امامت است، و یا به قهر و جبر و غضب و زجر و عذاب. یا از راه بهشت و یا دوزخ. خداوند کل جهان را آفرید و سپس امر به بازگشت نمود. قرآن، که این آیه نیز از مکررات قرآن است. همه از برای او هستیم و به سوی همو باز می گردیم. قرآن 173. این قوس نزول و صعود کل سیر حیات و هستی عالم و آدم است که از برای مؤمنان و اهل تقوا و اختیار در قوس نزول همان نبوت ها و شریعت الهی است و در قوس صعود هم ولایت ها و امامت اولیای حق است که اطاعت بیچون و چرا و وادی عشق و معرفت است. بلی کافران و بلهوسان در قوس نزول غرق در شرارت حیوانی و غریزی هستند و در قوس صعود اسیر دوزخ صنعت و اراده شیاطین می باشند که قلمرو خود براندازی های مالی خولیایی و جنایت است و دجالیت. 174. و بدان که قوس صعود همان عرصه آخر الزمان است و تقرب الالله، در حالی که قوس نزول عرصه تقوا می باشد از برای مؤمنان. 175. قلمرو تقوا و شریعت و نبوت ها همان ترس از خداست که این ترس و پرهیز از نفس خود است، ولی قلم رو به تقرب عرصه ولایت و عشق عرفانی و معرفت نفس و رجعت به خدا در خیشتن است که همان صراط و قیامت است که روز 50,000 ساله می باشد. 176. عرصه صعود عین صعود به آسمان است به یاری تناب خدا که همان ولایت امامان است که جز به قدرت عشق و اطاعت محض ممکن نیست و نور معرفت. 177. و قرآن محمدی کتاب صعود است و لذا اسرارش جز بر عاشقان عارف عیان نمی شود و لذا سراسر تعبیل است، یعنی به ازل رجوع دادن آیات و احکام الهی، و این قیامت انسان و یوم الدین است و صراط دیدار با خدا. 178. و در قوس صعود است که حقایق باطنی احکام شریعت رخ می نماید. ماجرای موسی و خضر در قرآن نمونه ای از این واقعه است. 179. برخی از انبیای الهی که خود رسولان نزول امر خدا به سوی بشر بودند به غایت این نزول در درک اسفل رسیدند و رجعت را آغاز کردند و امامت را بنا نهادند که پیامبران اولوالعزم از این گروه می باشند که ابراهیم کامل ترین آن است. 180. آیا به راستی قلمرو به درک اسفل از سافلین که غایت نزول امر اعلای خدا در اسفل نفس بشر است چگونه جایی است و چه علائمی دارد که انفجار ولایت و عشق الهی را باعث می شود و پرواز به آسمان حق را مهیا می سازد و لقاء الله رخ می نماید؟ 181. این غایت نزول در درک اسفل همان پایان زمان است، زیرا پایان خلقت عالم و آدمیان است. این همان آغاز روز هفتم و عرش نشینی خداست که اتحادش با خلق می باشد و همان آغاز روز 50,000 ساله و یوم الدین است که روح الهی هم به همراه رسولانش تا به انتهای هستی در درک اسفل رسیده است و امر به رجعت آغاز گشته است که بازگردید. 182. و نخستین کسی که به این امر رجعت به تمام و کمال لبیک گفت ابراهیم علیه السلام بود و آخرینش هم محمد صلی الله که خود فرود آورنده کمال روح و نعمت و محبت الهی در درک اسفل نفس بشر در شبه جزیره عربستان بود که مظهر رحمت او یعنی دختران را زنده به گور می کردند. 183. ولایت و امامت ابراهیمی مختص خود او و پسرش اسماعیل بود که آن هم در تاریخ مفقود گردید، همانطور که قیامت با امامت ابراهیمی آغاز شد ولی برای مدتی، یعنی تا ظهور محمد پنهان ماند، ولی ولایت و امامت محمدی تا به مغز درک اسفل از سافلین نفس بشر رسید و عمومی گردید، ولذا نبوت ختم شد و امر نزول کامل و پایان یافت و عروج آغاز شد که راه رجعت به خیشتن یعنی عرفان است. نخستین کسی که به این رجعت به تمام و کمال لبیک گفت علی علیه السلام بود که این راه و نردبان عروج باطنی را به تمام و کمال فتح نمود و خود بانی و صاحب و راهنمای این راه رجعت گشت، یعنی پیشوا و رهبر اهل رجعت شد و این مذهب امامیه است. 184 پس ولایت و امامت و هدایت و سیر الالله که وادی معرفت نفس است، همان تیه طریق و بازگشت از راه آمده است که انبیای سلف در سیر نزول طی کرده بودند. پس قوس صعود همان تیه طریق قوس نزول است در مسیری معکوس. آن از بالا به پایین بود و این از پایین به بالا. 185 آیات ناسخ و منسوخ در قرآن هم مربوط به احکام و معارف این دو قوس هستند. طبعا آیات و احکام مربوط به نزول در راه صعود نسخ می شوند، بلذا هر دو امری واحدند و مکمل هستند. 186 کل قرآن شرح واقعه نزول و صعود محمدی است. همه آیات ذکری که خداوند به رسولش امر به یادآوری می کند مربوط به قوس صعود هستند که مسیر نزول را به یاد می آورند که مسیر نزول انبیای سلف است. به یادآور نوح را، ابراهیم را، آدم را. 187 آنچه که در قوس نزول نازل شد به واسطه انبیای الهی همان روح خدا بود به همراه کل امرش که راه و روش و آداب و احکام درک و دریافت روح به واسطه مردم بوده است، یعنی شریعتها همان راه و رسم دریافت روح خداست که با انبیای الهی بوده است، یعنی همان واقعه دمیده شدن روح خدا در بشر است در جریان تاریخ. 188 حال در جریان رجعت در آخر الزمان و پس از نزول کامل روح تا اعماق نفس بشری به واسطه محمد امر به رجعت است برای کل عالم و آدمیان. پس آنان که به قدرت شریعت الهی و فضائل اخلاقی توانستند روح الهی را دریافت کنند و روحانی شوند، به همراه اولیای آخر الزمان قوس صعود را آغاز می کنند از مسیر بهشت و رحمت و جنات نعیم وجود اولیایش، و ما بقیه مردمان به رهبری شیاطین و دجالان از راه دوزخ به جبر و زور و مکر و ستم و شقابت و عذاب در این رجعت قرار می گیرند. 189 سیر نزول از آدم تا خاتم تماماً مسیر تاریخ و زمانیت و مکانیت است، ولی سیر صعود وادی خروج از تاریخ و زمانیت دهری است. 190 بلیزا شریعت و اخلاق و اندیشه و ارزش‌های قلمرو به نزول تماماً تاریخ گرا و سنت پرستانه و نژاد پرستی و دنیاست که قایتش در ظهور تکنولوژی است که همان درک اسفل از سافلین است که اهالی آن میلی به رجعت ندارند، ولذا با تبدیل در خلقت می‌خواهند حیات تاریخی را جاودانه کنند و کافران مخلوقات را تغییر دادند. قرآن و این همان پیدایش صنعت است که حاصل تبدیل طبیعت است. ولی همین دوزخ است که نردبان صعود کافران است و آنان را مجبور به دل کندن از تاریخ و سنت و نژاد می کند که سراسر عذاب است و این راز فروپاشی خانواده است. 191. و اگر مذهب صعود آخر الزمانی همان آیین ابراهیم حنیف است، به دلیل ذات ضد نژادی آن است که راه و رسم بریدن از تاریخ و دهریت است.